بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواپیماهای اسرائیل به سوی نوار غزه چند راکت شلیک کردند. محسن صفایی فراهانی در بیمارستان قلب بستری شد. جبهه مشارکت حمله لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 14 شهریور ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 5 سپتامبر سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. نوشیده سید حسینی.
سپاسگزارم مکتاش. هواپیماهای جنگی اسرائیل عصر روز شنبه به سوی نواحی جنوب نوار غزه و تونل‌های مرزی این منطقه با مصر که برای قاچاق کالا مورد استفاده فلسطینیان قرار می‌گیرند، چند راکت شلیک کردند. بنابر گزارشات مخابره شده، دست کم 2 در این حملات زخمی شدند. در ساعات اولیه روز شنبه، نظامیان همپیمان حماس از شلیک 1 به سوی اسرائیل خبر داده بودند. کسی در این حمله دچار جراحت نشده است. پس از دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به منظور گفتگوی صلح که روز پنجشنبه هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد، این اولین درگیری مرزی بین 2 محسوب می شود. محسن صفایی فراهانی که از 3 در بهداری اوین بستری بود، از شامگاه شنبه به بیمارستان قلب تهران فرستاده شده است. به گزارش سایت کلمه، آقای صفایی فراهانی در تماس تلفنی کوتاهی که در ساعات پایانی روز شنبه با خانواده خود داشته، ضمن اعلام این خبر گفته است از 3 در بهداری اوین بستری است و روز شنبه ابتدا به بیمارستان مدرس تهران و سپس به بیمارستان قلب تهران منتقل شده است. محسن صفایی فراهانی یکی از 7 فعال سیاسی است که ماه گذشته شکایتی علیه یکی از مسئولان سپاه پاسداران موسوم به سردار مشفق به قوه قضاییه ارسال کردند. آنها اظهارات این فرد را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری 10 و حوادث بعد از آن دانسته بودند. جبهه مشارکت ایران اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت نسبت به رفتار صورت گرفته با وی و حمله لباس شخصی‌ها به منزل وی ابراز تأسف کرده و از عملکرد ضعیف نیروهای انتظامی در حفظ امنیت مردم و حریم شهروندان انتقاد کرده است. در پی حمله لباس شخصی‌ها به منزل مهدی کروبی در روزهای اخیر، سایت نوروز، پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت، با صدور نامه‌ای خطاب به مهدی کروبی که روز یکشنبه در این وبسایت منتشر شد، محاصره منزل مهدی کروبی را ناشی از ترس حاکمیت از شرکت مهدی کروبی در راهپیمایی روز قدس توصیف کرده و از انجام وظیفه نکردن نیروی انتظامی در حفظ امنیت و حریم شهروندان ابراز تأسف کرده است. شخصیت‌هایی همچون محمد خاتمی، میر حسین موسوی، احمد منتظری پسر آیت الله منتظری و نیز مجمع روحانیان مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، 2 تشکل اصلی روحانی جناح اصلاح طلب، پیشتر حمله به منزل مهدی کروبی را طی بیانیه‌هایی محکوم کرده بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که با تشکیل 1 گفتگوهای صلح با گروه طالبان را پیگیری می‌کند. بر پایه بیانیه‌ای که توسط دفتر حامد کرزی صادر شده است، تشکیل شورای عالی صلح گام قابل ملاحظه‌ای در راستای مذاکرات صلح محسوب می‌شود. در این بیانیه آمده است که مقامات افغان روز یکشنبه با حامد کرزی برای نهایی کردن فهرست اعضای این شورا ملاقات می‌کنند. فهرست اعضای این شورا شامل رهبران جهادگرا، اشخاص با نفوذ و زنان خواهد بود. پیشنهاد تشکیل شورای عالی صلح توسط حامد کرزی در نشست جرگه صلح در کابل مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت. رهبران مذهبی، سیاسی و رؤسای قبایل افغانستان در نشست جرگه صلح این کشور که حدود 2 قبل در کابل برگزار شد شرکت داشتند. هرچند بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، طالبان پیشنهاد گفتگو را رد کرده و پیش شرط آن را بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان ذکر کرده است. و وزیر نیرو از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم امسال خبر داد. به گزارش ایلنا، مجید نامجو افزوده که این وزارتخانه برای افزایش تعرفه آب و برق در دولت 2 است منتظر اجرای این طرح است.
نوشین سید حسینی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید در ادامه مجله بامدادی. محکوم کردن حمله به منزل مهدی کروبی از سوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، با سخنگوی این کمپین گفتگو می کنیم. ابزار استفاده شده در حمله به منزل مهدی کروبی، وسایلی به گفته مجمع روحانیون مبارز تنها در اختیار نیروهای رسمی. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر سیاسی. تنگتر شدن حلقه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر اثر تشدید تحریم‌های بین المللی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه حمله به منزل مسکونی مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت را محکوم کرده است. این نهاد فعال در زمینه حقوق بشر همچنین در بیانیه خود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول امنیت مهدی کروبی و خانواده اش دانسته است. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در همین زمینه با سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتگو کرده است. هادی قائمی در نیویورک.
بیانیه اخیری که منتشر شده، ما نگرانی عمیق خودمون را از وضعیت آقای کروبی خانواده وی ابراز کردیم، به خصوص در پی چند روز گذشته حملات خشونت‌آمیزی در منزل ایشان در تهران انجام شده که بر تمامی شواهدی که وجود داره هیچ گونه تصمیمی از سوی مقامات و کسانی که باید جلوی این گونه خشونت‌ها رو می‌گرفتن گرفته نشده و در حقیقت این حملات برنامه‌ریزی شده و با حمایت کامل نیروهای امنیتی و دولتی انجام شده.
آقای قائمی، شما اشاره کردین که رهبر ایران رو مسئول این خشونت علیه مخالفان از جمله آقای کروبی میدونین، ممکنه در این مورد توضیحی بفرمایید؟
بله، آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا و کسی که مسئول قوه قضاییه و دیگر نهادهای امنیتی و مسلح در ایران هستند رو ما به عنوان مسئول جان آقای کروبی میشناسیم، چرا که ایشان مسئول هستند که قانون در ایران اجرا بشه و برای مثال در این گونه حملاتی که به منزل آقای کروبی شده کسانی که مسئولش هستن شناسایی و محاکمه بشن و آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا مسئولیت این وضعیت بیقانونی و هرج و مرجی که داره به وجود میاد در این زمینه رو دارن.
و آقای قائمی، شما در بیانیتون اشاره کردین صرفاً به آقای کروبی و حمله‌ای که به محل سکونت ایشون و خانواده‌شون شده، ولی گفتید که خشونت علیه مخالفان، اگه ممکنه در این مورد هم توضیح بدید، یعنی به جز آقای کروبی اشخاص دیگه هم مد نظرتون بودن ظاهرا؟
روی هم رفته دو سری خشونت ها بوده در یک سال گذشته که مکتوب و مستند شده. هم اکنون میبینیم که رهبران کاندیداهای رئیس جمهوری آقای کروبی و موسوی که در سال گذشته خودشون رو کاندید کرده بودن هم اکنون در معرض خطر وجود دارن و کلا ما نگرانیمون از وضعیت این رهبران جنبش سبز در ایران ابراز کرد.
هادی قائمی در نیویورک، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در ایران نیز مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه حمله به منزل مهدی کروبی را محکوم کرده و ابزاری را که در این حمله از آنها استفاده شده تنها در اختیار نیروهای رسمی دانسته است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با مراد ویسی از رادیو فردا میگوید این افراد که روز روشن و مسلحانه به منازل حمله میکنند طبق همین قوانین جمهوری اسلامی محاربند.
با استفاده از همین قوانینی که الان موجود هست، کسانی که در برابر منزل آقای کروبی به این اقدامات دست دادن، اینها همه محارب هستند، به دلیل اینکه با استفاده از سلاح در روز روشن دارن علیه امنیت شهروندان عمل میکنند. حکمی که هر قاضی در چارچوب قوانین موجود علیه این افراد، قاضی جمهوری اسلامی، صادر میکنه حکم محاربه هست. اما چون حکومت این اعمال رو داره هدایت میکنه، طبعاً چاقو دسته خودشو نمیبره و چنین احکامی هم صادر نخواهد شد.
آقای محمدی، مجمع روحانیون مبارز بیانیه دادن و گفتن که در حمله به منزل آقای کروبی از ادوات و وسایلی که نیروهای رسمی حکومت استفاده میکنن استفاده شده. این نظر مجمع روحانیون بیانگر چه چیزی هست؟
دیدگاه گرچه دیرهنگام از سوی مجمع اعلام میشه، اما دیدگاه کاملا درستی هست. اگر ما به زمینه و بافت درک مفاهیمی مثل لباس شخصی یا خودسر یا خودزنی که در ادبیات اقتدارگرایان جاری هست نگاه بکنیم، به نظر من به دو نکته باید اشاره کرد. نکته اول اینکه دولت در دوران جدید، حالا چه دولت ایدئولوژیک باشه، چه اسلامگرا باشه، چه کمونیستی و چه لیبرال، دارای انحصار اعمال خشونت هست. یعنی ابزارهای اعمال خشونت در اختیار دولت هست و نهادهای دولتی. از آن طرف در ایران ما با یک جنبش اعتراضی عدم خشونت مواجه هستیم. بنابراین اگر خشونتی در کشور صورت میگیره، تحلیلا میشه گفت که این خشونت توسط نیروهای حکومتی صورت میگیره. در کنارش قرائن هم نشان دهنده این هست که این اعمال خودسرانه نیست و کاملا توسط حکومت سازماندهی شده. قرینه مهمش این هست که این گروه ها معمولا سازماندهیشون توسط بسیج صورت میگیره در ایران، و قرینه دومش این که دستگاه های مسئول دولتی هیچ برخوردی با این گروه ها نمی کنند. اگر در دوران جدید انحصار اعمال خشونت به دولت داده شده به عنوان یک امتیاز، مسئولیت جلوگیری از خشونت هم به حکومت واگذار شده که متاسفانه دولت در ایران چنین مسئولیتی رو به انجام نمی رسونه.
چرا حکومت با منتقدین سیاسی خودش مثل آقای کروبی از طریق ایراد اتهام و برخورد قانونی برخورد نمی کنه؟
اینها برمیگرده به سبک رهبری در دوران جمهوری اسلامی، چه در دوره آقای خمینی و چه در دوره آقای خامنه‌ای. بنابراین نبوده است که در برخورد با مخالفان و منتقدان قوانین موضوعه و قانون اساسی کشور رعایت بشه. علتش هم این هست که در چارچوب‌های قانونی اصولا جایی برای برخورد با منتقدان و مخالفانی که مشی عدم خشونت رو برمیگزینن وجود نداره. به همین دلیل حکومت باید از روش‌های غیر عادی، مسیرهای غیر عادی مخالفین خودش رو به سکوت وادار کنه، یا اونها رو در مواردی که چنین اتفاقاتی میفته اونها رو متهم بکنه به خودزنی، که البته در این مورد آقای کروبی هنوز این موضوع اعلام نشده که به منزل ایشون توسط هواداران ایشون حمله شده.
آیا این نوع برخوردها با منتقدین سیاسی برای حاکمیت دربردارنده هزینه هایی هم هست؟
بزرگترین هزینه‌ای که حاکمیت می‌پردازه به نظر من این هست که نشون میده امکان و توانایی برقراری امنیت رو برای تک تک شهروندان در داخل کشور برخوردار نیست.
طرفداران حکومت یا حکومت آیا نفعی هم از این اقدامات می‌برن؟
به نظر من نفعی که میبرن کاملا نفع کوتاه مدت هست، برای بقای رژیم هست در کوتاه مدت. یعنی از یک نگاه تاکتیکی سرکوب و ساکت کردن مخالفان هست، اما از یک نگاه راهبردی هیچ حکومتی نمیتواند بدین شکل ادامه پیدا کنه. رهبری آقای خامنه ای از حیث تاکتیکی در یک سال گذشته موفق بوده در سرکوب مخالفان، اما از یک نگاه راهبردی و استراتژیک کاملا ناموفق عمل کرده.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، با مراد ویسی از رادیو فردا گفتگو می کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13، تکرار می کنم 2042-02-21-12-41-13. ساعت 7:13:45 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می شنوید و اینک صدای شما را می شنویم، پیام هایتان را.
افرادی که به منزل آقای کروبی حمله و ایجاد مزاحمت می کنند آبروی بسیج را بردند. شما دوستان نادان آیت الله خامنه ای هستید.
شما خودتون رو بسیجی میدونید؟ واقعا بسیجی این کارا رو میکرد. میومد در خونه مردم، شیشه های خونه مردم رو میشکن، تیراندازی اسلحه به روی من میکشید، بعد مینشید زیارت عاشورا میخون. واقعا امام حسین این زیارت عاشورا رو شما رو قبول داره؟ این زیارت عاشورا شما رو به امام حسین وصل میکنه؟ به خدا شما خوارجید، خودتون نمیفهم. خدا به انسان عقل داده، چطوری این عمل رو توجیه میکنید؟
من یه صحبتی داشتم با این آقایی که میخواست دانشگاه ها رو با خاک یکسان کنه، یه سوالی داشتم ازشون که ببینم در آیین و مذهب و مسلک این دوستان اصلا کاری به جز تخریب و خونریزی و دشمن تراشی و از بین بردن فرهنگ ها چیز دیگه هم میشناسن؟
نظر من در مورد این دولت، در مورد احمدی نژاد، که چرا باید مثلا رشد آمار بیکاری ما تو جهان یعنی اول باشه؟ چرا باید آقای احمدی نژاد شما باید این جوابا رو به ما بدید؟ ما جوونا چیکار کنیم؟ الان با چه کاری دست پنجه نرم کنیم؟ واسه همین ما رو میاریم به هزاران هزار مواد مخدر و اعتیادآور.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
از مجله بامدادی رادیو فردا همراهتانیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی چندی پیش در واکنش به دور تازه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی از بابت قطع ارتباط با اروپاییان و دیگر کشورهای غربی زیان نخواهد دید و این غربی‌ها هستند که از اقتصاد ایران محروم می‌شوند. اما اینا کشورهای آسیایی قدرتمند در عرصه اقتصاد نیز یکی پس از دیگری به جمع کشورهایی می‌پیوندند که نمی‌توانند رابطه آزادانه با اقتصاد ایران داشته باشند. به نظر می‌رسد حلقه روابط اقتصادی و تجاری ایران در حال تنگ‌تر شدن است. آرش حسنی از رادیو فردا و تغییر شرکای تجارت خارجی ایران.
گمرک جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش 5 ماهه تجارت خارجی ایران را منتشر کرده است. بخشی از این گزارش تکرار حدیث همیشه واردات و صادرات ایران در سال‌های اخیر است. از جمله آن که همچنان نسبت واردات به صادرات غیر نفتی بیش از 2 برابر است. بر اساس این گزارش در 5 ماه نخست امسال بیش از 24 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران وارد شده، اما در همین مدت مجموع صادرات غیر نفتی به کمی بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است. البته در این گزارش نکات مهمتری از 2.4 برابری بودن واردات بر صادرات نیز وجود دارد. بنزین در گزارش 5 ماهه تجارت خارجی ایران همچنان صدرنشین فهرست اقلام عمده وارداتی است و 10% از کل واردات ایران به واردات بنزین اختصاص دارد. اما در این گزارش حتی مهمتر از بر صدر نشستن بنزین در فهرست اقلام وارداتی به ایران، تغییر تدریجی ترکیب شرکای تجاری ایران است. به طور مثال کشوری مانند آلمان از رتبه 2 بزرگترین صادرکننده کالا و خدمات به ایران به جایگاه 3 رانده شده و کشور چین جایگزین آلمان شده است. کشور سوئیس از جمع 5 صادرکننده عمده به ایران خارج شده و جایگزین آن کشوری مانند ترکیه است. ضمن آنکه کشور کره جنوبی نیز به تدریج سهم کمتری در این بین دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، آسیایی شدن اقتصاد ایران را اتفاقی مهم تلقی کرده و میگوید
سیر تحولات اقتصادی ایران به خصوص در رابطه با بازرگانی ایران با جهان این هست که بازرگانی خارجی ایران بیش از پیش طی این 31 سال سمت و سوی آسیایی به خودش گرفته و آسیایی شدن این بازرگانی تأثیرات بسیاری داشته بر اقتصاد ایران. یک تحول دیگری که به نظر من مهمتر هم هست منطقه‌ای شدن هرچه بیشتر بازرگانی خارجی ایران هست. ما میبینیم که به تدریج نقش کشورهایی مثل ترکیه به خصوص در ارتباط با صادرات به طرف ایران افزایش پیدا میکنه و به ویژه با پیدایش بازارهای تازه‌ای مثل عراق و افغانستان صادرات ایران به همسایگانش و به کشورهای منطقه به تدریج گسترش پیدا میکنه و این در واقع خارج از مسئله مربوط به تحریم ها یک پیامدی هست در این حال هم طبیعی و هم مثبت.
این اقتصاددان مقیم پاریس اگرچه آسیایی شدن اقتصاد ایران و منطقه‌ای شدن تجارت ایران را امری مثبت تلقی می‌کند، اما در این حال آفاتی را برای محدود شدن اقتصاد ایران در تجارت با چند کشور خاص متصور است.
اصولا در عرصه بازرگانی جهانی ما شاهد 2 تحول هستیم. یکی تحول در راستای جهانی شدن هست که به این معنی که کشورها بیش از پیش مبادلات با راه دور خودشون را افزایش و یکی تحول در عرصه منطقه‌ای شدن هست. این به این معناست که کشورها در همون زمان در سطح همگرایی و ادغام منطقه‌ای خودشون رو پیش میبرن. متاسفانه در مورد ایران این دو پدیده همراه نیست و ما میبینیم که منطقه‌ای شدن بازرگانی خارجی ایران همزمان هست با کاهش ارتباطاتش با چند قطب بسیار پویای اقتصادی دنیا که البته قطب آمریکا قدیمی بوده ولی قطب اتحادیه اروپا تازگی داره و همینطور قطب بسیار پویای ژاپن. متاسفانه در مورد ایران افزایش روابط منطقه‌ایش همراه نیست با گسترش روابطش با دیگر اقتصادهای دوردست.
فریدون خاوند موقعیت تازه ترکیه و ایران در این بین را اینگونه تحلیل می‌کند.
ایران بیش از پیش تبدیل میشه به یک نوع به اصطلاح شریک دست پایین ترکیه. ایران شروع کرده و ادامه ده به صادرات کالاهای خام به ترکیه و در ازای این کالاهای خام از جمله گاز بیش از پیش مواد ساخت شده دریافت میکنه. ما میبینیم که نوع روابط شمال و جنوب یا کشور پیشرفته و کشورهای عقب مونده به نوعی در روابط ایران و ترکیه تکرار میشه که این یکی از پیامدهای محدود شدن روابط ایران است با قطبهای پویای اقتصاد جهانی.
به نظر میرسد کشورهای غربی نیز به دقت این تغییر در ترکیب شرکای تجاری ایران را مورد توجه قرار دادند. پس از درخواست آمریکا از کره جنوبی و ژاپن برای محدود کردن روابط تجاری خود با ایران که منجر به تحولاتی در راستای تحقق خواست آمریکایی‌ها شد، حال اتحادیه اروپا از چین خواسته تا جای خالی تحریم کنندگان ایران را پر نکند و دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ترکیه از مقام‌های ترک خواستار همکاری این کشور با تحریم‌های جهانی علیه ایران شده است.
آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com نشانی مکاتبه با رادیو فردا است. در آمریکا سمینار سالانه بنیاد فرهنگی مهرگان در شهر سان دیگو که به طور متوسط 500 خانواده ایرانی هر سال در آن شرکت می‌کنند کار خود را آغاز کرده است. موضوع امسال این سمینار 4 روزه که هر سال در پایان تابستان برگزار می‌شود، ایران مسائل امروز و چشم‌اندازهای فرداست. همکارمان در ایالت کالیفرنیا گزارشی دارد و گفتگوی با دکتر عباس میلانی که مشاور اکادمیک و در طول 8 سال گذشته از شرکت کنندگان و حامیان این برنامه فرهنگی در جنوب کالیفرنیا بوده است. فیروزه خطیبی.
8th سمینار سالیانه مهرگان که به همت بنیادی به همین نام در سان دیگو برگزار می شود، امسال نیز با پیامی از سوی پایه‌گذار بنیاد مهرگان حسن فیروزی، نیکوکار ساکن جنوب کالیفرنیا، آغاز شد که درباره اهمیت حفظ میراث‌های فرهنگی ایرانیان و ایجاد ارتباط بین نسل جوان و نسل گذشته و نهادینه کردن چنین سمینارهایی در میان جوامع مختلف مهاجر صحبت کرد. آقای دکتر عباس میلانی، مشاور فرهنگی و آکادمیک سمینار مهرگان، در مورد اهمیت برگزاری این گونه گرد همایی ها به رادیو فردا چنین میگوید:
بنیاد مهرگان الان 8 ساله که داره این کار کارستان رو انجام میده، یعنی داره سعی میکنه که برای جامعه ایرانی در آمریکا، گاهی هم البته از اروپا و حتی از خاورمیانه دوستان در گذشته سفر کردن، جلساتی تشکیل بده که اعضای این جامعه مهاجرت هم همدیگر رو بهتر بشناسن، هم بتونن در زمینه‌ای هر سال در یک زمینه اطلاعات تازه‌ای از صاحب نظران کسب بکنن. تداوم این به گمان من یک کار بسیار مهمی است، برای اینکه این نوع نهادها، این نوع نشانه‌های همبستگی و همفکری، این نوع تلاش‌ها برای همراهی بخشی از تلاش جامعه مهاجر است در اینکه صدای صافتر و قویتر و رساتر و با فرهنگتری و با دانشتری پیدا بکنه. امیدوارم که این نهاد بسیار بسیار برجسته که واقعا کار تلاش یه عده فرهنگ دوستی است که هیچ چشم داشتی جز خدمت به فرهنگ فرهنگ ایران و جامعه ایران و زبان ایران و فکر آزادی ندارن، من براشون آرزوی موفقیت میکنم و آرزوی تداوم این کار کارستان.
آقای دکتر میلانی، به نظر شما بعد از وقایع انتخابات سال گذشته آیا این نیاز برای گرد همایی و بحث و بررسی مسائل ایران بیشتر شده در جامعه مهاجرت؟
من فکر میکنم نیازش که حتما بیشتر شده و هر روز که این نیاز دیرتر برآورده بشه یا هر روز که این نیاز کمتر برآورده بشه، جامعه مهاجر به گمان من در مقابل جامعه ایرانی در داخل احساس شرمندگی بیشتری بایستی بکنه. ما که در خارج هستیم و از این همه امکانات و آزادی ها برخوردار هستیم، اگر نتونیم صدای آزادی خواهی مردم رو به جهانیان برسونیم، اگر نتونیم خودمون رو اینجا منظمتر و متشکلتر بکنیم، خودمون رو اینجا مطلعتر از وضع ایران و جهان بکنیم، در یک مسئولیت به گمان من خطیر تاریخی قصور کردیم و هرچی بیشتر در این کار قصور بکنیم، بخت رسیدن به اون سرمنزل مقصود آزادی دیرتر خواهد شد، امکان رسیدنش کمتر خواهد شد، زمان رسیدنش دیرتر خواهد شد و مسئولیتش به عهده یک ماهاست که در حد بضاعت و در حد تواناییمون به این تلاش کمک نکنیم. تلاشی که به گمان من، این تلاش آزادی که به گمان من پیروزیش قطعیست، دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره و دریغ هست که ما نتونیم به این فرایند قطعی هر کدوم در حد بضاعتمون در حد تواناییمون کمک بکنیم.
دکتر عباس میلانی، مشاور بنیاد فرهنگی مهرگان، گزارش همکارمان در ایالت کالیفرنیا فیروزه خطیبی را میشنیدیم. امیدهای ایران تحت هدایت غلام پیروانی با وجود همه گرفتاری ها و مشکلات گویا عزم خود را جزم کردند تا پس از 36 سال فوتبال ایران را به المپیک برسانند. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران که برای یک دیدار تدارکاتی به لهستان سفر کرده است، شب گذشته در این دیدار 2-0 تیم زیر 23 سال لهستان را شکست داد. به گزارش منابع داخلی، هر دو گل ایران توسط حسین ابراهیمی در دقایق 57 و 63 وارد دروازه لهستان شده است. هیچ یک از خبرگزاری‌های خارجی نتیجه دیدار ایران و لهستان را مخابره نکردند. تیم فوتبال امید ایران خود را برای بازی‌های المپیک لندن و پیش از آن بازی‌های آسیایی گوانگژوی چین آماده می‌کند. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. دیشب همزمان با دیدار تیم‌های فوتبال 23 ساله‌های ایران و لهستان، تیم ملی فوتبال بزرگسالان لهستان نیز میزبان یک دیدار دوستانه با تیم ملی اوکراین بود. این مسابقه در ورشو برگزار شد و دو تیم 1-1 مساوی شدند.
Федецкий сам на самый ходит. Федецкий мяч у Сити ворит. Вот он один.
Вот. Что это?
لهستان و اوکراین که مشترکاً میزبان جام ملت‌های اروپای 2012 خواهند بود، خود را برای این رقابت‌ها آماده می‌کنند. وزن‌کشی برای آغاز مسابقات کشتی قهرمانی جهان امروز در 3 وزن در مسکو انجام می‌شود. از ایران حمید سوریان در 55، سعید عبدوری در 66 و امیر علی اکبری در وزن 96 کیلوگرم روی ترازو می روند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از فردا آغاز می شود و ایران امید زیادی به حمید سوریان دارد که تاکنون 4 بار قهرمان جهان شده است. در فاصله یک روز با آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در مسکو، انتخابات کنگره فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا برگزار شد و نماینده ایران برای عضویت در هیئت رئیسه این فدراسیون بین‌المللی رأی نیاورد. دکتر محمد توکل در حالی موفق به کسب آراء کافی نشد که قبلا عضو هیئت رئیسه فیلا بود. و دیشب مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان در ترکیه مرحله 1/8 نهایی خود را آغاز کرد و 2 بازی برگزار شد. اسپانیا قهرمان دوره پیش مسابقات جهانی بسکتبال 80-72 یونان نایب قهرمان را شکست داد تا به خانه بازگردد و اسپانیا به 1/4 نهایی برسد.
They're going home and Spain into the quarterfinals yet again. Can the Spanish team be as good as the
در مسابقه دیگر تیم ملی بسکتبال صربستان یک پیروزی میلیمتری کسب کرد و 73-72 تیم بسکتبال کرواسی را شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی، همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارشها بدون وقفه و به طور زنده همراه شما هستند. مجله صبحگاهی رادیو فردا، 30 دقیقه دیگر.